ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
رئیس جمهور: ایران تا فردا گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت. وزیر امور خارجه: آماده مذاکره هستیم، اما کاهش تعهدات هسته‌ای خود را نیز همچنان ادامه خواهیم داد.
وزیر جهاد کشاورزی: بدهی دولت به گندمکاران به زودی پرداخت می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20% حقوق مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی خبر داد.
اوج اختلافات و جدال‌های سیاسی در انگلیس: مجلس مهار برگزیت را به دست گرفت. نخست وزیر هم اعلام کرد پارلمان را منحل خواهد کرد.
و تعرض مقامات رژیم صهیونیستی به حرم ابراهیمی در الخلیل: گروه‌های فلسطینی مقابله همه جانبه با این اقدام تحریک‌آمیز را خواستار شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم بیرانوند و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی چهارشنبه 13 شهریور 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت روند مذاکرات میان ایران با طرفهای برجام را رو به جلو خواند و گفت با وجود حل بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا، هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم. آقای روحانی تصریح کرد در همین چارچوب ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت و جزئیات این گام سوم را طی امروز و فردا اعلام و بر مبنای آن عمل خواهیم کرد. رئیس جمهور با اشاره به گام سوم ایران خاطر نشان کرد ظاهر این گام خیلی تکان دهنده نیست، اما باطن آن فوق‌العاده مهم است و به نظر من این گام مهمترین گامی است که برمی‌داریم و آثارش بسیار فوق‌العاده خواهد بود. آقای روحانی افزود با این گام سازمان انرژی اتمی از روند سرعت معمولی خارج و فعالیتش شتاب می‌گیرد. رئیس جمهور گفت ضمن اینکه گام سوم را برمی‌داریم، دو ماه دیگر فرصت می دهیم و اگر به توافق رسیدیم باز هم راه برای مذاکره و توافق وجود دارد. گزارش همکارم مختاری را بشنوید.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به ایام ماه محرم و عزاداری برای سرور و سالار شهیدان تاکید کرد با پیروی از سیره و راه امام حسین علیه السلام دور کرده و در برابر فشارها ایستادگی و مقاومت کنیم.
در دوران نهضت اسلامی هرچه ما پیروزی داشتیم در سایه فرهنگ عاشورا و پیروی از راه و رسم ابی عبدالله بود. امروز هم من تردید ندارم ملت ما که عاشق امام حسینه، پیرو امام حسینه، با عشق به ابی عبدالله و پیروی راه امام حسین ما به راحتی میتونیم از مشکلاتمون عبور کنیم و در برابر فشارها ایستادگی کنیم و مقاومت کنیم.
آقای روحانی با بیان اینکه مردم امروز از نظر اقتصاد و معیشت دچار مشکلات فراوان هستند تصریح کرد ما میتوانیم در همین شرایط از مشکلات مردم بکاهیم و بحث گردشگری یکی از بخشایی است که میتواند از نظر اقتصادی و اشتغال به جامعه و مردم ما کمک کند.
امروز مردم از لحاظ اقتصاد و زندگی دچار مشکلات فراوانی هستند و ما میتونیم در همین شرایط این مشکل رو بکاهیم. بحث گردشگری یکی از بخش‌های اونهاست که میتونه از لحاظ اقتصادی، مخصوصاً از لحاظ اشتغال به جامعه. ما امروز باید کسب و کار رو آماده بکنیم، این یک. دو، کاری بکنیم سرمایه جذب بشه، نذاریم سرمایه فرار کنه.
رئیس جمهور همچنین به مذاکرات ایران و اروپایی ها اشاره کرد و افزود به رغم حل بخش مهمی از اختلافات در مذاکرات با اروپا هنوز به توافق نهایی نرسیده ایم. آقای روحانی افزود در همین چارچوب ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی خود را برخواهد داشت و جزئیات این گام سوم طی امروز و فردا اعلام می شود.
مثلا اگر اختلاف ما در 20 مسئله بود الان شده 3 تا مسئله، ولی خب نرسیدیم، هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم. من بعید میدونم ظرف امروز فردا هم ما بتونیم به توافق نهایی برسیم. بنابراین علل قاعده ما گام سوم رو برخواهیم داشت. این گام سوم رو ظرف امروز فردا ما اعلام میکنیم، بر مبنای اون عمل میکنیم. این گام سوم ظاهرش خیلی تکان دهنده نیست، ولی باطنش فوق العاده مهمه. به نظر من این گام سوم مهمترین گامی است که ما داریم برمی‌داریم که آثارش بسیار فوق‌العاده خواهد بود و انشالله با این گام سوم یک شتاب ویژه‌ای پیدا می‌کنه. یعنی سازمان انرژی اتمی از این حالت و سرعت عادی و معمولی که امروز داشت، مثل اینکه یک ماشینی که تو دنده سنگین بوده و آرام داشته حرکت میکرده، یک مرتبه شتاب میگیره. یعنی با دستوری که امروز یا فردا صادر خواهد شد، سازمان انرژی اتمی یک شتاب فوق‌العاده‌ای میگیره برای رسیدن به اهدافش. و در این حال ما باز هم دو ماه دیگه فرصت میدیم، ضمن اینکه این گام سوم رو برمی‌داریم برای اینکه با هم صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم، خب باز هم راه وجود داره برای مذاکره.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از نمایندگان مجلس به خاطر رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسه روز سه‌شنبه گفت نمایندگان محترم مجلس با رأی اعتماد خود کابینه را تکمیل کردند.
وزیر امور خارجه تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران همانطور که از ابتدا اعلام کرده است آمادگی مذاکره با طرفهای دیگر برجام را دارد، اما مراحل کاهش تعهدات هسته‌ای خود را نیز همچنان ادامه خواهد داد. آقای ظریف پس از نشست خبری با رسانه‌های بنگلادشی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افسود اگر مذاکرات به نتیجه برسد، گام‌های کاهش تعهدات برجامه ایران می‌توانند متوقف شود، حتی می‌تواند به عقب برگردد.
ما از روز اول اعلام کردیم که ما آمادگی مذاکره رو داریم، اما گام‌های خودمون رو هم برمی‌داریم. اگر مذاکرات به نتیجه برسه، گام‌ها میتونن متوقف بشن، حتی میتونه به عقب برگرده. ولی اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، یعنی اینکه اگر اروپایی‌ها نتوانن تعهدات خودشون رو لااقل در رابطه با فروش نفت ایران و بازگشت پول نفت ایران به ایران اجرا بکنن، حالا به شکل‌های مختلف، اون وقت هست که جمهوری اسلامی ایران گام‌ها رو ادامه میده. ما در فاصله دو روز آینده گام سوم رو برخواهیم داشت. آقای رئیس جمهور امروز اعلام کردند که گام سوم گامی است که تأثیرات چشمگیری در برنامه هسته ایران داره و بعد از اون هم به مذاکره ادامه خواهیم داد. بعد از دو ماه طبق رویه خودمون گام چهارم اتخاذ خواهد شد. اگر مذاکرات به نتیجه نرسه، باز هم مذاکرات رو متوقف نمی‌کنیم، مذاکرات رو ادامه خواهیم داد، ضمن اینکه سیاست ما اتخاذ اقدامات لازم هست در کنار مذاکره.
رئیس دستگاه دیپلماسی در خصوص اظهارات اخیر وزیر دارایی فرانسه درباره مذاکراتش با آمریکا نیز گفت حتما این اظهارات مثبت است، اما آنچه برای ما تعیین کننده است تحولات روی زمین است، یعنی اقدامی که اروپایی ها باید در پرداخت و یا خرید نفت ایران انجام دهند.
گفتگوهایی که ما با فرانسه داشتیم، چه در گفتگوهای تلفنی آقای رئیس با آقای مکرون، چه در دو سفری که بنده داشتم به پاریس و بیاریتز برای گفتگو با فرانسوی‌ها، و چه در سفری که روزهای گذشته آقای دکتر عراقچی داشتن به فرانسه، همش برای این بوده که ما از طرف فرانسوی بشنویم که چگونه میخوان تعهداتشون رو اجرا کنن و همکاران بانکی و نفتی ما هم به اونها بگن که چه اقداماتی باید انجام بشه. اینکه فرانسه یا اتحادیه اروپا نیاز دارن به این که از آمریکا مجوز بگیرن برای اینکه این اقداماتشون رو انجام بدن، البته قابل فهم هست، ولی از نظر حقوقی هم نمیتونه اقدام آمریکا مانع از اجرای تعهدات اروپایی ها باشه، و اینکه اونها میخوان از اوفک یا از جای دیگه آمریکا مجوز بگیرن، این واقعا مشکل ما نیست، موضوعیه که خود اونها باید انجام بدن.
آقای عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم که پس از فرانسه به اسلوونی رفته است گفت هنوز بین طرفین اختلافات جدی وجود دارد و بعید است کشورهای اروپایی تا قبل از 16 شهریور بتوانند گام مؤثری بردارند. بنابراین مرحله سوم کاهش تعهدات از سوی ایران در تاریخ اعلام شده آغاز خواهد شد. آقای عراقچی تأکید کرد این مرحله شامل بخش مهمی از تعهدات ایران خواهد بود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه افسود ایران فقط در صورتی به اجرای کامل برجام برمیگردد که قادر به فروش نفت خود و دسترسی به عواید آن به صورت کاملا قابل استفاده و بدون محدودیت باشد. آقای عراقچی همچنین تأکید کرد ایران مذاکره درباره خطوط قرمز خود و همچنین مذاکره مجدد درباره برجام را نخواهد پذیرفت. رئیس کل بانک مرکزی هم اظهار داشت پرداخت 15 میلیارد دلار خط اعتباری در ازای خرید یا وثیقه نفت بخشی از تلاش اروپا برای نشان دادن تعهد آن کشورها برای حفظ برجام و اقدام آنها برای توقف کاهش تعهدات برجامی ایران است. آقای همتی گفت بانک مرکزی برنامه تأمین ارز خود را بدون در نظر گرفتن پیشنهادات اروپا تنظیم کرده است و با تمهیدات انجام گرفته روند تخصیص و تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و سایر نیازهای ضروری کشور و نیز مدیریت بازار ارز را طبق برنامه پیش می‌برد.
آمریکا در ادامه سیاست‌ها و اقدامات خود علیه ملت ایران چندین شرکت حمل و نقل، شرکت‌های نفتی و تعدادی از نفتکش‌های ایرانی را تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا 9 فرد، 16 نهاد و 6 کشتی ایران را به ارتباط با تروریسم متهم و به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم اعطای معافیت‌های تحریمی به خریداران نفت ایران را رد کرد. برایان هوک گفت به اعمال فشار علیه ایران ادامه خواهیم داد. برایان هوک افزود آمریکا برای تثبیت پیشنهاد فرانسه مبنی بر ارائه خط اعتباری 15 میلیارد دلاری به ایران هیچ گونه معافیت تحریمی صادر نخواهد کرد. او همچنین گفت که پیشنهاد مشخصی در این خصوص دریافت نشده است.
نشست مشترک سران قوا به میزبانی قوه قضاییه آغاز شده است. در این نشست سه جانبه آقایان روحانی رئیس جمهور، لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیسی رئیس قوه قضاییه درباره مسائل مهم کشور به ویژه در حوزه‌های اقتصادی بحث و تبادل نظر می‌کنند.
هیئت وزیران با اختصاص 4000 میلیارد ریال تسهیلات برای تهیه و تدارک نهادهای کشاورزی و تأمین کود مورد نیاز بخش کشاورزی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار موافقت کرد. در نشست امروز هیئت وزیران همچنین با اختصاص مبلغ 330 میلیارد ریال به نیروی انتظامی به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق تأمین تجهیزات و امکانات مربوط موافقت و مقرر شد ناجا هر سه ماه یک بار در این خصوص گزارش ارائه کند. پرداخت بدهی ها به گندمکاران و معوقات فرهنگیان از دیگر مباحثی بود که در هیئت دولت مطرح شد. همکارم حنیف پیافرین و خبرهای نشست امروز هیئت دولت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از جلسه هیئت دولت از تصویب صفر شدن سود گمرکی و واردات برخی کالای اساسی خبر داد و گفت این اقدام به منظور تثبیت قیمت‌ها در بازار صورت گرفته.
من به نظرم این انشالله باعث شکستن قیمت کاذب این اقلام مثل چای و برخی حبوبات مثل لوبیا و اینا خواهد شد.
آقای رحمانی با اشاره به اینکه واردات خودروهای خارجی همچنان ممنوع است، افزود خودروهایی که در گمرک مانده بودند نیز در صورت نداشتن من قانونی تاکنون ترخیص شدند. وزیر صمت همچنین ابراز امیدواری کرد با تغییرات صورت گرفته در مدیریت شرکت‌های خودروساز داخلی فصل جدیدی در این صنعت رخ دهد.
اون اصلاحاتی که مد نظر ما بوده و همیشه مطرح شده تو رسانه‌ها و اینا انشالله آغاز شده که این اصلاحات انجام بشه.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در حاشیه نشست هیئت دولت از حذف یارانه‌های سدهک بالا خبر داد و گفت تلاش می‌کنیم با حداقل درصد خطا این کار انجام شود. آقای شریعت‌مداری:
قرار شده این اقدام از ماه مهر انجام بشه. خب البته دولت حساسیت جدی داره برای اینکه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و طبیعتاً برخی از فشارهایی که به طور طبیعی در اقشار متوسط و پایین جامعه هست، ضریب خطا در انتخاب افرادی که مشمول در اختیار نیستن به حداقل ممکن کاهش پیدا کنه.
وزیر جدید آموزش و پرورش نیز در جمع خبرنگاران بازگشایی شایسته مدارس و پرداخت معوقات فرهنگیان را مهمترین اولویت کاری خود اعلام کرد. آقای حاجی میرزایی افسود:
امیدواریم انشاءالله با توجه به قولی که به ما دادن و پرداختهایی که در شرف انجام هست تا پایان شهریور و انشاءالله اوائل مهر پاداش فرهنگیان به طور کامل پرداخت بشه.
آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در حیات پاسور با اشاره به نزدیک شدن به ایام گفت در صورت موافقت مقامات عراقی، اربعین امسال تعرفه بین الملل مکالمات بین دو کشور ایران و عراق صفر می شود.
ما این پیشنهاد رو دادیم، امیدواریم موافقت بشه باهاش. سیگنال های اولیه مثبته، ولی خب تا روی کاغذ نوشته نشه نمیشه بهش اتکا کرد. پارسال 50% کاهش دادیم، امسال ما گفتیم صفر بکنیم.
وزیر نیرو هم در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه فقط 38% تولید برق کشور دولتی است گفت برنامه داریم توزیع برق رو هم به بخش خصوصی واگذار کنیم. آقای اردکانیان با اشاره به الکترونیکی شدن قبوز برق نیز افزود تلاش می شود با اصلاح خطاها این طرح به بهترین شیوه اجرا شود.
قطعاً تو ابتداش ممکنه که نشه 100% اجرا کرد، سوالاتی باشه، اشکالاتی باشه. شرکت های ما هم موظفن هم آماده هستن که اصلاح بکنن، کمک بکنن.
آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی نیز در پایان جلسه هیئت دولت از دستور رئیس جمهور برای حل مشکل قیمت سبوس خبر داد. همچنین افزود بر اساس قول هایی که امروز در هیئت دولت گرفتیم بدهی دولت به گندمکاران به زودی پرداخت می شود.
حدود 1900 میلیارد تومان مفصل امروز تو موسم دولت بحث شد. خود من تحصیل زودتر پرداخت شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در جمع خبرنگار در جهت برقراری حج عمره تاکید کرد تا زمانی که از وضعیت زائران ایرانی در عربستان اطمینان نداشته باشیم حج عمره برقرار نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20% حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی خبر داد. آقای نوبخت گفت:
برای کارکنان دولت و بازنشستگان عزیز برای سال 1398 20% به طور متوسط افزایش دریافتی پیش بینی شد و از فروردین ماه هم اجرا شد. این 20% به منابع اعتباری هم کمیته حضرت امام و سازمان بهزیستی هم اضافه شد. البته برای بهزیستی میزان افزایش تا 36% بود، با عنایت به این که تفاوتی بین کارکنان دولت و مستمری بگیران وجود داره که اونا خود به خود از سیستم خزانه استفاده میکنن، نوع پرداخت ها رو در کمیته و بهزیستی با توجه به افزایش پشت نوبتی هایی رو هم که به جمع مستمری بگیرها هم اضافه شده بود نوع محاسبشون متفاوت بود، این 20% در بخش های دیگه اعمال شده بود. به همین جهت سازمان طی بررسی هایی که در ماهای اخیر داشت، انشالله از ماه جاری، از آخر همین ماه شهریور هم مستمری رو که افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته حضرت امام دارن، این 20% براشون اعمال خواهد شد.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور از برنامه دولت برای چابکسازی دستگاه‌های دولتی خبر داد. آقای انصاری در حاشیه 21مین جشنواره شهید رجایی استان تهران در جمع خبرنگاران افزود: به غیر از وزارت آموزش و پرورش، همه دستگاه‌های دولتی موظف به چابکسازی هستند.
شورای عالی اداری 10 برنامه رو برای اصلاح نظام اداری به تصویب رسونده که برنامه اول آن اصلاح نقش و ساختار دولته و بر مبنای تکالیف قانونی که وجود داره ما باید تا پایان برنامه ششم توسعه 15% نیروی انسانی دولت، 15% پست‌های سازمانی دولت و 15% سطوح مدیریتی رو کاهش بدیم و این رو بر اساس یک توافقنامه‌ای که با دستگاه‌ها، با هر دستگاه چود واقعانه منعقد کرده ایم دنبال میکنیم. به غیر از وزارت آموزش و پرورش، اونم بخش معلمینش، همه دستگاه ها موظف هستن که این اهداف رو محقق کنن، یعنی هیچ استثناء و تفاوتی بین دستگاه ها نیست.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. وزیر امور خارجه کشورمان امروز با نخست وزیر و وزیر امور خارجه بنگلادش در داکا دیدار کرد. آقای ظریف نتایج این دیدارها را مثبت ارزیابی کرد و افسود در دیدار با مقامات بنگلادش درباره مسائل جهان اسلام و همچنین افزایش همکاری‌های دو جانبه به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری گفتگو و تبادل نظر شد.
دیدار با نخست وزیر و وزیر امور خارجه دیدارهای خوبی بودن. ما در مورد بیشتر از همه مسائل جهان اسلام صحبت کردیم، در مورد ضرورت همکاری بین کشورهای اسلامی، ضرورت کنار گذاشتن اختلافات، چون ما الان مشکلات مشترکی داریم در مورد فلسطین، در مسائل دیگه‌ای که جهان اسلام باش روبرو هست و واقعا نیازی به درگیری‌ها نیست. در این زمینه دیدگاه‌های ما به بنگلادش بسیار به هم نزدیکه. صحبت کردیم در مورد امکانات همکاری دو جانبه. خب به لطف خدا جمهوری اسلامی علی‌رغم همه فشارها و تحریم‌ها موفقیت‌های خوبی داشته، مخصوصا در حوزه‌های تکنولوژی پیشرفته. بنگلادش هم توفیق‌های بسیار خوبی داشته، هم در همون حوزه‌های پیشرفته تکنولوژی، هم در حوزه‌های کمک اقتصادی به شهروندانش. زمینه برای همافزایی بین ایران و بنگلادش هست، زمینه برای تجارت بین ایران و بنگلادش بدون استفاده از دلار و یا سایر ارزهای بین‌المللی وجود داره و ما می توانیم روابط خودمون رو به عنوان دو کشور مسلمان، دو کشوری که سوابق تاریخی بسیار طولانی دارن، بنگلادشی ها همه شعر حافظ بلدن، شعر فردوسی بلدن، شعر سعدی بلدن، این سوابق رو می دونن، یعنی سابقه دوستی ما به قرن ها پیش بر می گرده و نباید دیگران بتونن این روابط رو خدشه دار بکنن. لذا امروز در مورد زمینه های مختلف صحبت کردیم، در مورد اتاق بازرگانی مشترک صحبت کردیم، در مورد امکان تهاتر صحبت کردیم و همینطور همافزایی در حوزه های تکنولوژی، در این زمینه هم صحبت کردیم که انشالله با تلاش بخش خصوصی دو کشور بتونه به واقعیت بپیوندد.
آقای ظریف همچنین در جمع اساتید فارسی زبان بنگلادش گفت زبان فارسی مبنای یک فرهنگ مشترک است. وزیر خارجه کشورمان خاطر نشان کرد بسیاری از شاعران، فیلسوفان و عرفا به فارسی نوشتند. سبک دهلوی در شعر فارسی از همین منطقه نشأت گرفته و اینها نشان دهنده این است که این فرهنگ وابسته به سرزمین جغرافیایی نیست، بلکه زبان عشق، عرفان و زبان درک است. عضو بنیاد سعدی اظهار داشت به فرموده رهبر معظم انقلاب زبان فارسی یکی از دو زبان اسلام است و کسی اگر فارسی نداند بسیاری از آثار اصیل اسلامی را نمیتواند مطالعه کند.
نمایندگان مجلس عوام انگلیس پس از ساعت‌ها بحث و جدال تلاش‌های بوریس جانسون نخست وزیر این کشور را برای پیشگیری از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا ناکام گذاشتند. نمایندگان مجلس عوام انگلیس با 328 رأی موافق در برابر 301 رأی مخالف مهار برگزیت را به دست گرفتند و نخست وزیر انگلیس در واکنش به این شکست اعلام کرد فوراً پیگیر برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
328 the nose to the left 301
با این رأی نمایندگان مجلس انگلیس پس از ساعت‌ها بحث و جدال که گاهی به توهین هم کشیده شد مهر برگزیت را به دست گرفتند. بوریس جانسون نخست وزیر
بروکسل خواهد رفت و از اروپایی‌ها برای تمدید مهلت جدایی تمنا.
با این رأی بوریس جانسون نخست وزیر جدید انگلیس در نخستین رویاروی با مجلس با شکست مواجه شد. حالا رهبر حزب رقیب خود را پیروز این نبرد می‌بیند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر انگلیس.
او می‌خواهد انتخابات زود هنگام برگزار کند. ما آماده ایم، اما اول باید گزینه خروج بدون توافق از روی میز برداشته شود.
جدال موافقان و مخالفان رویکرد دولت در درون مجلس خلاصه نشد و همچون روزهای گذشته خیابان‌های لندن به ویژه اطراف ساختمان نخست وزیری و پارلمان انگلیس را در بر گرفت. یک شهروند انگلیسی
دولت مشروعیت نداره چون با رأی مردم انتخاب نشده. ما برای برگزاری انتخابات دست به تظاهرات زدیم و می‌خوایم سیاست‌های ضد مردمی متوقف بشه.
علت حضور مداوم من اینه که معتقدم نحوه برگزاری همه‌پرسی نوعی کلاهبرداری بود. اونهایی که به جدایی رأی دادن فریب داده شدن و باید این فریبکاری متوقف بشه.
تعطیلی 5 هفته‌ای مجلس انگلیس در زمان تصمیم گیری بر سر آنچه که حساس ترین موضوع 70 سال اخیر این کشور توصیف شده، این سوال رو در ذهن خیلی از ناظران ایجاد کرده که اگر این اتفاق در دیگر کشورها افتاده بود، دولت‌های غربی چه واکنشی به اون نشون میدادن. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
رئیس رژیم صهیونیستی امروز به حرم ابراهیمی در شهر الخلیل تعرض کرد. تعرض ریولین به حرم ابراهیمی تحت حمایت شدید نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، نیز قرار است همراه با مقامات بلندپایه اسرائیلی به این حرم ابراهیمی تعرض کند. رژیم صهیونیستی در آستانه تعرض نتانیاهو به شهر الخلیل در این شهر منع تردد اعلام کرده است. هزاران نیروی پلیس صهیونیستی در مناطق مختلف الخلیل مستقر شده و این شهر را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده اند. صدها شهرک نشین صهیونیست هم به منظور همراهی نتانیاهو در جریان تعرض به حرم ابراهیمی وارد شهر الخلیل شده اند. این تصمیم نتانیاهو خشم فلسطینیان را در پی داشته و گروه‌های فلسطینی و اوقاف الخلیل خواستار حضور فلسطینیان در این مکان اسلامی و ممانعت از تعرض نتانیاهو به آن شدند. خالد البچ، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، این اقدام تحریک‌آمیز نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بخیقات انتخاباتی او برای پیروزی و فرار از محاکمه‌ها در پرونده‌های فساد مالی و اداری دانست. این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین اظهار داشت شکی نیست که تلاش نتانیاهو برای ورود به الخلیل در راستای جبران شکستش در تجاوز به بیروت و واکنش حزب الله به این تجاوز صورت می‌گیرد. از سوی دیگر طلال ابو ظریفه، عضو دفتر سیاسی جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین، گفت تصمیم نتانیاهو برای سفر تحریک‌آمیز به الخلیل تلاش برای مشروعیت بخشی به ادامه حملات به حرم ابراهیمی و ادامه شهرک سازی است. جنبش حماس هم از شهروندان الخلیل خواست که با بنیامین نتانیاهو مقابله کنند.
از سراسر گیتی،
رئیس سازمان مدیریت بحران از پیشبینی منابع جدید برای جبران خسارت سیل زدگان در بخش‌های کشاورزی و مسکن خبر داد.
نیروی دریای سپاه 7 فروند شناور صیادی خارجی را در آب‌های جاز، کردن فاصله مجاز از ساحل برای صیادی و تخلف صید آبزیان توقیف کرد.
وزیر جدید آموزش و پرورش وعده داد همه مدارس خشتی، گلی و بخاری‌های نفتی مدارس امسال برچیده می‌شود.
در مراسم پشتیبانی نیروهای مسلح از فعالان عرصه مقاومت شامل جهادگران عرصه نظامی و دیپلماسی مقاومت قدردانی شد.
شاخص بورس با 4 رشد در پایان معاملات امروز به 290,178 واحدی رسید.
وزارت راه و شهرسازی از موافقت دولت با 1500 طرح بازآفرینی بافت فرسوده در شهرهای کشور خبر داد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت حدود 10,000 کلاس به زودی به ادارات کل آموزش و پرورش استانها تحویل می شود.
بر اساس اعلام سازمان سنجش کشور، نتایج نهایی آزمون سراسری کنکور سال 1397 1398 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دوشنبه 25 شهریور اعلام می شود.
سازمان بهداشت جهانی از بازگشت بیماری سرخک به اتحادیه اروپا خبر داد. در اروپا سرخک مبتلا شدند.
شرکت مخابراتی هواوی چین مقامات آمریکایی را به تلاش برای نفوذ در سامانه‌های اطلاعاتی این کشور و اعمال فشار بر کارمندان به منظور جمع‌آوری اطلاعات برای آنها متهم کرد.
و